ظهرگاه شما بخیر و لبریز از آرامش. از شبکه فرهنگ با شما همراهیم و برنامه‌های دیگری تا ساعت 2 بعد از ظهر براتون تهیه دیدیم که امیدواریم بشنوید و بپسندید. دوستان عزیز، کاهش جمعیت و مشکلات ناشی از اون دغدغه بسیاری از کشورها در دنیای امروزه. برنامه با همین موضوع برای شما آماده پخشه.
جی
جنگ
جهانی
جمعیت
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام.
به نظر شما آینده تحولات جمعیتی ایران به کدام سو می رود و تهدیدها و فرصتهای آن کدامند؟
نسل جوان رو بایستی حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش بریم، من چندی پیش در سخنرانی گفتم کشور پیر خواهد شد.
جامعه میتواند متعادل و پویا بماند که هر مادر به طور متوسط بیش از 2.1 فرزند به دنیا بیاره. در جامعه ما با توجه به نرخ به اصطلاح مرگ و میر و حوادثی که وجود داره، این 2.1 رو ما باید به 2.3 ارتقا بدیم تا بتوانیم جمعیت پویایی داشته باشیم. ما از سال 85 به بعد زیر حد جانشینی قرار گرفتیم. یعنی اگر بخواد جمعیت ما به همین منوال و با همین ساخت سنی ادامه پیدا بکنه، این نرخ موالد که امروز وجود داره پاسخگو نیست. پس کاهش یافته. برای این کاهش خب عوامل زیادی رو لحاظ میکنن. از بحث شهرنشینی، از بحث تحصیلات زنان و اشتغال زنان، از بحث به اصطلاح درآمد و معیشت و بسیار از عواملی که حالا اگر لازم بود در جای خودش من به اونها اشاره خواهم کرد. اما ببینید، اقتصاد امروز بولت و در واقع خیلی برجسته است، کسی هم منکر اون نمی‌شود و البته نقش خودش رو داره و ایفا میکنه. اما مسئله اینه که ما در تئوری جمعیتی میگیم هنگامی که در جامعه ای دو تا عامل ارتقا پیدا بکنن، ناگزیر و لاجرم نرخ موالید کاهش پیدا میکنه. یک، آموزش و دو، بهداشت. اگر آموزش و بهداشت در جامعه ارتقا پیدا بکنند، طبق نظریات به اصطلاح تئوری گذار و یا لوجستیک، خود به خود جامعه به طرف کاهش باروری پیش میرود. زنانی که در جامعه تحصیلات میکنن، به ویژه تحصیلات عالی و به ویژه وقتی دنبال اشتغال هستن، این زن اولا به تعداد سالهایی که دنبال تحصیل سن فرزندوارش به تأخیر افتاده، ثانیا بعد از اون که شغل و اشتغال رو داره، فرصت کافی برای فرزند آوری رو نداره. اگر فرزندی خواهد داشت، در حد 1 و یا حد اکثر 2 فرزند، اون هم به لحاظ نیاز عاطفی مادری و یا والدینی رو دارد. پس این دنبال فرزند بالا نیست. از طرفی با توجه به آشنایی و با توجه به اصطلاح دانش بالا نسبت بهداشت، مراقبت، سلامت، به اصطلاح مدیریت بدن و بسیاری از مسائلی که در کنار وجود داره، قطعاً میل به باروری بالا در این زمان وجود ندارد.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
صدای تمدن اسلامی ایرانی.
واقعیت اینه که وقتی تک فرزندی باشه، کم کم نسل افت پیدا میکنه، نسل جوان کم کم تعدادشون کم میشه، به تعداد افراد پیرمون اضافه میشه.
جمعیت شناسان کلاسیک بر این باور بودند که با کنترل ارادی نرخ موالید در سطح 2.1 فرزند میتوان به تعادل جمعیتی دست یافت. اما تجربه کشورهای اروپایی نشان داد که با رسیدن به این نرخ، روند کاهش جمعیت متوقف نشده و به زیر این سطح سقوط خواهد کرد. در واقع میزان 2.1 برای موالید نرخ جایگزینی جمعیت است که با پایین رفتن آن پیری و در نهایت رشد منفی جمعیت را برای هر کشور به دنبال دارد.
ما وقتی میاییم تحصیل رو در اولویت قرار میدیم، طبیعتا سن ازدواج از اون حد معقولش بالاتر میره. وقتی سن ازدواج بالا بره، طبیعتا زمان باروری هم کوتاه‌تر خواهد شد. اگر تمام این عوامل رو ما آسیب شناسی کنیم، الان میتونه از سوی دولت به زنان خانه‌دار بسته‌های تشویقی فرستاده بشه که اونها احساس نکنن که توی جامعه نقش مفیدی ندارن. یعنی نقش مادری و نقش همسری که در اسلام وظیفه و رسالت اصلی زن ازش یاد شده و کارهای اجتماعی باید در سایه این فعالیت‌ها قرار بگیره، ما امروز می‌بینیم متأسفانه دقیقاً برعکس این داره عمل میشه. اگر دولت مثلا به بیمه زنان خانه‌دار توجه خاصی بکنه، شاید ما بتونیم در امر تهدیدی که داره جمعیت رو برای ما امروزه واقعا به عنوان یک مشکل جامعه شناسان رو به این امر وارداشته که در مورد این مسئله جمعیت نظرات مختلفی رو داشته باشن، بتونیم مشکل رو حل
کنیم. از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
سه
جیم
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی. از همدلی تا همزبانی،
نظارت بر نمایندگان که چند سال پیش ما گفتیم همت کردن نمایندگان مجلس، یه مجموعه نظارت بر رفتار نمایندگان درست شد. این رو باید تقویت کنید، یعنی باید کاری کنید که به معنای واقعی کلمه. حالا شما نظارت بر دولت و رفتارهای دیگران رو که دارید بر عهدتون، این به نظر من مهمتر از اونه. این در نظارت بر نفس است، نظارت بر خویشتن است، نظارت بر سلامت مجلس است. من اون چی که احساس میکنم این است که به حمدالله مجلس شورای اسلامی که یک رکن اساسی از ارکان نظام اسلامی است، تا امروز خوب حرکت کرده است و پیش رفته است. این حرکت در سمت اهداف انقلاب رو هرچه می توانید تقویت کنید. امروز کشور احتیاج دارد به این استحکام ساخت درونی ملت و ارکان نظام اسلامی. این استحکام امروز شما ببینید دشمنان شما کیان و با چه روحیه‌ای دارن حرکت میکنن. اینجور نیست که فقط با جمهوری اسلامی بد باشن، اینا ذاتن انسانهای ظالمی هستن، دستگاه‌های قدرت ظلمن. بله، جمهوری اسلامی هم چون عدالت طلب است، چون داعیه اسلام دارد، داعیه دفاع از مظلوم داره، با او هم به شدت مخالفن و این کارشکنی ها رو دارن انجام میدن. باید در مقابل این ایستاد.
وطن وطن نظر فکن به من، که من به هر کجا غریب وام، که زیر آسمان دیگری بنودم، همیشه با تو بودم، همیشه با تو بودم. اگر که حال پرسیم، اگر که حال پرسیم، تو تو نیک میشناسیم. من از درون قصه ها و قصه ها برآمدم، من از درون قصه ها و قصه ها برآمدم. چه غمگنان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کناره، چه غمگنان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کناره، که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی.
مجلس شورای اسلامی در تازه ترین جلسه علنی خود به موضوعات مختلفی پرداخت. آنچنان که جلسه 29 تیرماه مجلس شورای اسلامی با طرح موضوعات متعددی از سوی نمایندگان همراه شد. از درخواست برای در دستور کار قرار گرفتن سوال از رئیس جمهور تا طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و حمایت از قرارداد 25 ساله ایران و چین که در چند روز اخیر به شدت خبرساز شده است. در جلسه 29 تیر ماه مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. طرحی که گفته می‌شود قرار است یکی از ابزارهای کنترل تورم بخش مسکن باشد. در این جلسه مجلس شورای اسلامی بسیاری از نمایندگان به دولت نسبت به رشد گرانی‌ها هشدار دادند. در همین باره علیپور نماینده ماکو در این جلسه از این گفت که رشد قیمت‌ها برای مردم غیر قابل تحمل شده. همچنین که رئیس مجلس هم به این مسئله اشاره کرد که حل مشکلات معیشتی در اولویت کار مجلس خواهد بود. در همین موضوع در این جلسه نماینده رشت یعنی جبار کوچکی نژاد از به خطر افتادن سلامت جامعه در پی گرانی کالاهای اساسی گفت. این در حالیه که در جلسه علنی اخیر مجلس نماینده مردم ارومیه در تذکری این گونه گفت: چرا رئیس جمهور هیچ پاسخی بابت شرایط امروز جامعه به مردم نمیدهد؟ همچنین که شهریاری نماینده سیستان هم تاکید کرد که کمر فقرا زیر بار بی تدبیری دولت شکسته است. در این بین نماینده عراق هم اشاره داشت که تأمین روغن، گوشت و کالاهای اساسی برای بسیاری از مردم به رویا مبدل شده. این در حالیه که در این جلسه علنی مجلس نماینده علی گودرز هم اشاره داشت که مردم این منطقه منتظر تحقق وعده‌های رئیس جمهور هستند. همچنین که بدری نماینده اردبیل با اشاره به رشد قیمت میلگرد از 5000 تومان به 12000 تومان رفتار دولت و وزارتخانه سمت را در مقابل تورم انفعالی دانست. بیان تذکرهای متعدد نسبت به شرایط اقتصادی امروز کشور در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی در حالیه که آصفری نماینده مردم عراق در مجلس با اشاره به اینکه طرح سوال از رئیس جمهور دارای 195 امضا بوده و این طرح بر مبنای 5 محور است، خواستار در دستور کار قرار گرفتن این طرح شد. در پاسخ به این درخواست رئیس مجلس تاکید کرد که مجلس طبق آیین‌نامه عمل خواهد کرد. اما محمد باقر قالیباف در این جلسه علنی مجلس از یکی از نمایندگان درخواست کرد تا زمینه را برای اجرای قانون گزارش عملکرد سالانه دولت در مرداد ماه در مجلس آماده سازد. همچنین که محمد باقر قالیباف از دولت خواست که سریعتر وزیر پیشنهادی وزارتخانه سمت را معرفی کند. در همین باره آزادی خواه نماینده مردم ملایر هم در این جلسه علنی مجلس اشاره داشت که وزارتخانه سمت مهمترین وزارتخانه برای کنترل گرانی است، اما همین وزارتخانه با سرپرست اداره می شود. سیل در استان گلستان هم از دیگر موضوعات مورد توجه در این جلسه علنی مجلس بود. نایب رئیس مجلس از دولت درخواست کرد تا جبران خسارت‌های این سیر را پیگیری کند. در جلسه 29 تیر ماه مجلس شورای اسلامی، احمدی آزادی‌خواه عضو کمیسیون کشاورزی هم با اشاره به قرارداد 25 ساله ایران و چین آن را درگاهی برای فروش نفت خام و انرژی ایران دانست و از مردم درخواست داشت که به صحبت‌های عناصر مزدور توجهی نکنند. او همچنین درباره ماجرای واگذاری جزیره کیش در این قرارداد گفت: در هیچ کجای این قرارداد نیامده است که ما جزیره کیش را به چین واگذار می‌کنیم. مردم را نباید با اظهارات دروغ ناراحت کرد. وقتی کشور در آستانه پیشرفت است نباید به این شکل برخورد شود. او همچنین می‌افزاید این قرارداد به ویژه در حوزه انرژی و فروش نفت خام می‌تواند درگاهی را برای فروش انرژی به سوی کشور ما باز کند بدون اینکه یک وجب از خاک ایران به دشمن واگذار شود. به هر روی نمایندگان مجلس در جلسه یک شنبه 29 تیر ماه باز هم به دولت تذکرات متعددی درباره گرانی دادند و تلاش کردند تا به موضوعات مهم این روزهای کشور مثل قرارداد ایران و چین و البته تورم مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خسارت‌های سیل در استان گلستان توجه ویژه‌ای داشته باشند.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند،
چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
بعد از شنیدن نام خوش وطن با کاروان شعر و شور و موسیقی همراه میشیم.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 130. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری، مشهور به شیخ عطار نیشابوری، شاعر سده ششم در کتکن نیشابور زاده شد. دوران کودکی عطار نیشابوری با حمله و شبیخون قزهای به نیشابور همراه بود. این فاجعه و کشتار به قدری شدید بود که در ذهن عطار تا سالیان سال باقی ماند. عطار داروسازی و گیاه شناسی را از پدرش آموخته بود و نیاز مالی آنچنانی نداشت. به همین دلیل مانند شعرهای دیگر در مدح پادشاهان شعر نمی نوشت. از آنجا که مغلها او را کشتند و کتابهایش را آتش زدند، اشعار کمی از او باقی مانده است. آثار و اشعاری که از عطار باقی مانده همان مقداری است که در زمان حیاتش به خارج از نیشابور رفته است و دور از دست مغولان نگهداری شده. شعر ای دل اگر عاشقی از جمله این اشعار عطار نیشابوری است.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش.
آهنگسازی این تصنیف را استاد جلال ذوالفنون انجام داده است. استاد جلال ذوالفنون آهنگساز و ردیفدان ایرانی، زاده 16 اسفند 1316 در آباده بود. اولین استاد جلال ذوالفنون برادرش محمود ذوالفنون بود که ویولون را به جلال آموخت. اما علاقه او به موسیقی اصیل ایرانی سرانجام باعث شد که به یادگیری سه‌تار مشغول شود. جلال ذوالفنون در سال 1379 آهنگسازی و تنظیم آلبومی به نام مستانه را با صدای علیرضا افتخاری بر عهده گرفت که تصنیف ای دل اگر عاشقی در این آلبوم قرار داره.
دل بر تو جامدان در در دل حاضر است، دل بر تو جامدان در در دل حاضر است. روزن دل بر نوشا، روزن دل بر نوشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
شاید بسیاری از علاقه‌مندان به موسیقی اصیل ایرانی آلبوم مستانه را با تصنیف ای دل اگر عاشقی می‌شناسند. علیرضا افتخاری در دهم فروردین 1337 در اصفهان زاده شد. او از 12 سالگی نزد استاد تاج اصفهانی به آموختن ردیف‌های موسیقی پرداخت و در سال 1362 نخستین آلبوم خود را به توصیه استاد فرامرز پایور منتشر کرد. علیرضا افتخاری در دوران اوج فعالیت هنری خود، یعنی سال 1379، اجرای آلبوم مستانه که شامل 7 تصنیف بود را بر عهده گرفت.
من الحمدلله کارهایی را خوندم از اساتید، اونم با مجوز خودشون، که شاید در تاریخ کمتر اتفاق بیفته و شاید خود بندم شاید اونا رو دیگه نتونم اجرا کنم. خب کارهای خیلی خوبی بوده، به خصوص که آهنگسازای اون زمان ما، شاعرهای ما خوب کار کردن.
با هم به قطعه ای دل اگر عاشقی در دستگاه نوا با صدای علیرضا افتخاری، آهنگسازی استاد جلال زلفانون و کلام عطار نیشابوری گوش میکنیم.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دل بر تو جامدان بر در دل بر تو جاودان بر در دل حاضر است. روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. سایه که یا که بنماید جمال، نیست که سایه که یا که بنماید جمال، لیک تو باری به من، لیک تو باری به من، ساخته ی کار باش، ساخته ی کار باش. لشکر خواب آورم بر دل و جانم شکست، لشکر خواب